سلام، همراهان خوب برنامه ایران دخت، ازتون دعوت میکنم که با یک برنامه دیگه از سری برنامه های ایران دخت ما رو همراهی کنید. در این برنامه میخوام گفتگوی رو داشته باشم با خانم صهبا کرمانی که مدرس علوم قرآنی و اسلامی هستند. سلام خانم کرمانی، وقتتون بخیر.
خدمت عزیزان شنونده سلام عرض میکنم، شنوندگان رادیو فرهنگ و برنامه ایران دخت.
خانم کرمانی متولد کجا هستید؟ از خانوادتون و از دوران تحصیلتون بگید.
متولد 2 مهر 1344 و تهرانی، البته از اطراف تهران در منطقه بسمنزه ها از فیروزکو. دوران دبستانمون رو به علت این که پدرم شغلشون سیار بود و در شرکت راهن کار میکردن و شهرستانه مختلف مأمور بودن، ما هم به تبع بسو پوشش خانواده میرفتیم شهرستانه مختلف و کلاس اول و دوم تا سوم رو خیلی یادم نمیاد که مثلا تو چه شهرهای چه جوری خوندیم. حتی خاطرم هست که توی بعضی از این شهرستان‌ها 5 کلاس ابتدایی رو توی 1 کلاس میشوندن و ما دختر پسرم همینطور، و خاطرم هست که مثلا ما خیلی کوچولو بودیم، ما رو جلو میشوندن، پسرهایی که بزرگتر بودن اونا کلاس 5 بودن عقب‌تر میشستن. به هر حال دوران ابتدایی ما اینجوری سپری شد و رسیدیم به راهنمایی. راهنمایی رو تو تهران دیگه سپری کردیم، از این جهت که پدر دیگه ثابت شده بودن شغلشون و ما هم به طور ثابت آمدیم منطقه 11 تهران و ثبت ناممون کردن. اون موقع شاید هنوز انقلاب نشده بود، ولی چون خانواده مذهبی داشتیم ما با روسری میرفتیم مدرسه. جسته کوچیکی داشتم اون موقع، ولی همین که روسری میپوشیدم تو چشم بودم. مدرسه ای که ما میرفتیم اصرار بر این بود که حتما باید روسریمون رو در بیاریم، ولی باید بریم مدرسه ملی درس بخونیم، و ما چون در نمی آوردیم روسریمون رو اذیتمون میکردن. تا اینکه زمان انقلاب شد، یکی از روزهای شروع انقلاب، هنوز انقلاب پیروزی نرسیده بود، به مدرسه ما حمله شد و از بالای دیوارا سربازا وارد مدرسه شدن. تا تونستن با این ابزاری که دستشون بود، قنداقه تفنگ و بتون، اینها تو سر کله ما زدن و ما بیشتر بچه ها زخمی شدن، مجروح شده بودن. ما چیزی از این انقلاب اون موقع درکی نداشتیم، ولی همینقدر که مثلا در این حد که سر ما رو سری بود، مورد حمله سربازها قرار گرفته بودیم. بر جهت دوران راهنمایی ما به این شکل تموم شد. در دوران دبیرستان اینطور نبود که ما ها رشته انتخاب بکنیم. غالبا یه جوری بود که اگر مدرسه هر مقدار ظرفیتی که داشت بچه ها رو تقسیم میکرد، مگر خانواده هایی که متفاوت بودن و متوجه این بودن. ما رو هم گذاشتن اوائل توی رشته ریاضی فیزیک. یه ماه دو ماه که خوندیم و خیلی هم استعدادم در این حوزه خوب بود، به نظرم میاد که میتونستم پیش برم، ولی مدیریت مدرسه هم انقلابم نشد و مدیریت مدرسه تصمیم گرفت که یه عده رو بیاره تو کلاسه انسانی بینشونه، چون تعداد کلاسه انسانیشون ظرفیتش پر نشده بود. ما هم جز فونایی بودیم که ما رو بردن توی انسانی نشوندن و ادامه دادیم، نه اعتراض کردیم نه هیچی، یعنی جایگاهی نبود. همینطور ما به هدف اینکه درس میخونیم مدرسه بودیم. مدرسه رو با رشته انسانی و اقتصاد پیش بردیم. هم موقع که مدرسه بودیم علاقه‌مند به کارهای خارج از مدرسه هم شدم. شاید این توانمندی و استعداد فردی خودم رو کشف کرده بودم. خواهری داشتم بزرگتر از خودم که اون خیلی متوجه ما بود، کمک کار ما بود. پیش اون خیاطی یاد گرفتم، آرایشگری یاد گرفتم و جذاب شده بود برای من. بچه های دیگه اینطوری نبودن، ما تو خونه این هنرها رو یاد گرفته بودیم. حتی به ما یاد داده بود فرش چجوری میبافن و چیزهایی از این دست. بخشی از این آموزش ها رو دیگه تو خونه نمیشد، باید میرفتیم بیرون. اما شده بود زمان انقلاب، هر شب با خانواده توی تظاهرات و هر شب از این مسجد به اون مسجد و گاهی مورد ضرب و شتم نیروهای انتظامی به حساب حکومت قرار می گرفتیم و دوباره تا فردا. برجت مدرس یک تقلق شده بود، ولی این زمان رو ما از دست ندادیم. دوره‌های کمک‌های اولیه رو به طور حرفه‌ای، نه به طور خیلی مبتدی، حتی تا بخیه زدن، تا زایمان اضطراری خانم‌هایی که در اضطرار دارن بچه‌شون رو به دنیا میارن و در حد سرم و تزریقات و اینجور چیزا که مجوزم میخواست، در این حد هم به ما آموزش دادن. یعنی ما تقریبا یک نیمه بهیار شده بودیم. بهیار یعنی سطح پایین بسیار نیروهای درمانی. در همون موقع خیاطی رو هم حرفه یاد گرفتم، گلدوزی با دست رو هم حرفه یاد گرفتم. کلاسی هنری متفاوتی رو میرفتیم و کلاسی ایدئولوژی عقیدتی رو هم اونجا در همون زمان کنار دبیرستانمون طی کردیم. دبیرستان تموم شد، دیپلم رو گرفتیم، وارد حوزه علمیه شدیم.
ایران دو
از شروع فعالیت‌های اجتماعیتون بگید. اگر اشتباه نکنم با شروع جنگ تحمیلی همراه بود، درسته؟ چه فعالیت‌هایی در دوران جنگ تحمیلی داشتید؟
وقتی که وارد حوزه علمی شدم دیگه فعالیت‌های اجتماعیم هم شروع شد. شروع کردم به کار. کار در سپاه و نهضت سوادآموزی. یه مقدار اونجا بدون به حساب حقوق به عنوان نیروی تجربه کار می‌کردیم و کلاس‌داری می‌کردیم تا اینکه به طور رسمی وارد بازار کار شدیم و آموزش پرورش ما رو جذب کرد. جنگ هم در همون زمان شروع میشه. رسیدیم به سالهای 57-58 دیگه جنگ شروع شد و از روی خانواده من، برادرم، پدرم، خواهرم، همه مشغول حمایت از نیروهای رسمی ایران بودن، پشت جبهه کار میکردن، بسیار بسیار درگیر این موضوع بودیم و من هم در اون فعالیت کمک اولیه که بلد بودم، روزا میرفتم سر کار و شبا میرفتم بیمارستان و در خدمت مجروحین و مصدومین جنگی بودیم. کاری که از دستمون برمیومد و اجازه میدادن که بریم انجام بدیم، به جای اینکه استراحت بکنیم روزا سر کار بودیم، شبا میرفتیم بیمارستان برای خدمت به مجروحین. و این گذشت تا اینکه به اتفاق خواهرم یه تیم پزشکی رو مهیا کردیم. این تیم پزشکی هم پزشک توش بود، از خانوم یه تیم خواهران بود که البته چیزی هم از این گروه نوشته و برداخته نشد. خیلی دوست می‌دارم این رو هم بنویسم. پزشک داشتیم، پرستار داشتیم و کادر اداری تو همین تیم بود و من هم امدادگر بودم. رفتیم جبهه غرب، 8 نفر بودیم، اعزام شدیم جبهه غرب و اون زمانی بود که حلبچه رو عراق بمباران کرده بود و همه اهالی عربچه از شهر عراق با کامیون می آوردنشون، در حالی که کاملا شیمیایی شده بودن، نمی دیدن، نمی شنیدن، تمام اعضاشون تاول بود و ما رسیدگی کردیم اینها رو. خودمون هم در مظن این شیمیایی قرار گرفته بودیم. شبها تو بیمارستان‌های صحرایی مجروحا و به حساب اون مصومین رو رسیدگی می‌کردیم، روزها اینا رو با کامیون می‌آوردن. همون موقع به خاطر حالا مواد شیمیایی زیادی که در منطقه وجود داشت و ما هم باش درگیر بودیم در منطقه غرب و سومار، متاسفانه من یه مقداری شیمیایی شدم، یه مقداری درگیر شدم و از درون مواد شیمیایی در درونم و سیستم جسمیم اثر گذاشته، بیماری‌های خاصی گرفتم که خیلی دیگه حالا بهش نمیپردازم تا همین حد. و خطر کمولوها هم بود. ما همون 10 دقیقه روپی که میخواستیم توی اتاق بیمارستان بخوابیم، تخت بیمارستان رو میکشیدیم پشت در که در رو وا نکنن. بچه‌ای که توی بخش بودن، اونها خب تو بخش بودن، ما که میخواستیم بخوابیم خوف اینو داشتیم که کمولو بیاد سر ما رو بباره تو همون بیمارستان ها. و یه خواب اینجوری هم مثلا ما تو اون زمان باید انجام میدادیم. برجت جبهه غرب و کردستان رو هم طی کردیم و برگشتیم. جنگ دیگه تموم شده بود و رسیدیم دوباره به جامعه پس از جنگ.
بعد از دوران جنگ تحمیلی فعالیت هاتون رو چطور ادامه دادید؟ از فعالیت هایی که در زمینه فرهنگی هم داشتید برامون بگید.
بعد از پیروزی جنگ، که البته در جنگ برادرم رو از دست دادم و شهید شدم و به حساب اون آرزوی شهادتشون هم بود. بعد از اون دیگه وارد مجله پیوند شدیم. این مجله کار متوای تعلیم تربیتی داشت، بسیار مورد استقبال مخاطبینش بود. یه چند سال اونجا کار کردم، بعد وارد عرصه آموزشی شدم، تدریس میکردم در مدارس و عربی و تاریخ و دینی و قرآن و مسائل اعتقادی، اینها رو که از ما برمی اومد، ادبیات فارسی، اینها رو درس میدادیم. فرصتی شد وارد دانشگاه شدم و در کنارش حوزه علمیه رو هم شروع کردم. در حوزه علمیه بنای دروس قدیمه رو حسابی یاد گرفتیم که زمینه شد برای موفقیتم در دانشگاه. دانشگاه هم رشته ادبیات فارسی رو خوندم. این رشته بسیار بسیار شیرین بود، خصوصا از عربی که از حوزه علمیه خونده بودم در ادبیات به من خیلی کمک شد و مقطع اول دانشگاه رو طی کردیم و بعد از اون هم فوق لیسانس رو در رشته علوم قرآن گرفتم و دکترا رو هم شرکت کردم در رشته علوم اسلامی بین الملل. در همه این سالهای عمرم تلاش کردم از ظرفیت زمانی گذر عمرم بهره ببرم، یعنی اگر من رو برگردونن به عقب همین کاری رو میکنم یا همین فعالیت رو میکنم که انجام دادم. به نظرم میاد در هر زمانی سه زمان بهره بردم، شاید میشد بهتر از اینم بهره برد، ولی تلاشم این بود که هیچ وقت خالی رو بیهوده نگذرونم. خب به همین علت با همین دیدگاه دو تا کانون فرهنگی هنری رو تأسیس کردیم که درش اعضا رو گرفتیم. اعضایی که توی کانون عضو شدن هم کارهای فرهنگی رو آموزش میدیدن، هم کارهای اعتقادی رو و هم کارهای هنری رو. دو دارالقرآن رو تأسیس کردیم و دو هیئت مذهبی رو که اینها بیشتر مخاطبینشون نوجوانها و جوانها بودن و یه بخش از فعالیتامونم مخصوص بانوان بود، بانوانی که در خونه ها رهبر فرهنگی اعتقادی و رشد و تعلیم بچه ها هستن، رهبران جامعه هستن. نگاه ما این بود که اگر بانوی در خونه توانمند باشه میتونه خانواده رو جوری اداره بکنه که اون خانواده جامعه رو تشکیل میده، پس جامعه به سامان میشه. بنابراین روی بانوان هم سرمایه گذاری کردیم. در حد توان مایحتاجی که اونها داشتن از آموزش های اعتقادی، آموزش های فرهنگی و نیازهای فکریشون، مهارت های زندگیشون، مهارت های تعلیم تربیت، اون چی که از ما برمی آمد، اینها رو به اونها آموزش دادیم. چند نشریه رو هم سردبیری کردیم، یکی نشریه ایمان و هدهد. ایمان مخاطبینش نوجوان ها بودن و هدهد کودکان. بسیار نشریه های جذاب و خوبی بود و توفیق شد چند تا کتاب هم قلم زدیم که دو تایی از اونها به چاپ رسید، یکی دنیا و دیدگاه امیرالمومنین و یکی آب و آفرینش، که این دو تا کتاب در نوع خودش زیباز، خصوصا آب و آفرینش در نوع خودش بی نظیره چون از قرآن و اهل بیت بهره گرفته شده و کتاب دیگه هنوز متاسفانه به چاپ نرسیده.
در عرصه اقتصادی چه فعالیت هایی رو داشتید؟
کار اقتصادی رو هم بی بهره نبودیم. یک فرصتی رو با دوستان هم فکرمون پرورش قارچ زدیم و اون رو هم تا یه حدی پیش بردیم. در کنار شرکت تجهیزات پزشکی رو هم مهیا کردیم، جمعی از اطباء در اون فعالیت میکردن و این هم در عرصه اقتصادی فعالیتی شد برای این بخش. البته این بحث اقتصادی وضعیت و جریان خاصی بود که نشد که ما ادامه بدیم، به عللی هر دوی اونها بسته شد فعالیتشون.
خیلی ممنونم از خانم صحبا کرمانی که مهمان برنامه ایران دخت بودن. همراهان خوب شنونده، ازتون دعوت میکنم که در قسمت دوم برنامه ایران دخت گفتگوی من رو با خانم مهشید دارابی که تصویرگر و مدرس دانشگاه هستند بشنوید. سلام خانم دارابی، وقتتون بخیر.
سلام
خانم دارابی، از خانوادتون بگید، از دوران تحصیلتون چی شد که وارد عرصه هنر شدید؟
من در یک خانواده فرهنگی به دنیا اومدم. بعد از طی کردن دوران دبستان و مقطع راهنمایی، علارغم علاقم به نقاشی، در رشته علوم تجربی تحصیلم رو ادامه دادم و دیپلم تجربی گرفتم. با این وجود در همون دوران دبیرستان 2 سال پی در پی در مسابقات هنری شرکت کردم که بین دبیرستان‌ها و هنرستان استان تهران برگزار می‌شد. من در رشته طراحی مقام دوم رو کسب کردم. رفته رفته علاقه من به رشته هنر بیشتر شد و این موضوع باعث شد تا در کنکور هنر شرکت کنم و در نهایت 1 سال بعد از دیپلم در سال 1370 در رشته نقاشی دانشگاه زهرا پذیرفته شدم و این شروع زندگی حرفه‌ای من در عرصه هنر بود. بعد از طی کردن چند ترم همزمان شروع به تدریس هنر در مدارس غیر انتفاعی، در مقطع دبستان راهنمایی و در نهایت دبیرستان کاردانش در رشته نقاشی کردم. شروع تجربه تدریس من در سن 20 سالگی بود.
تحصیل در رشته هنر رو چطور ادامه دادید و چه رتبه هایی رو کسب کردید؟ از آثاری که تصحیح سازی کردید هم بگید برای ما.
در اواخر سالهای دوران کارشناسی در سال 1374 بود که ازدواج کردم که بعد از 3 سال در سال 1177 صاحب یک پسر شدم. در اون دوران 3-4 سال از فضای هنر فاصله گرفتم، اما همچنان آتش ادامه تحصیل در من وجود داشت. سال 83 آزمون عملی تصویرسازی رو با رتبه 1 پذیرفته شدم. یکی از موهبت‌های دانشگاه ما دسترسی به کتابخانه بزرگ مرجع کتاب‌های هنری بود که یک شانس برای ما بود. در نهایت موضوع پایان نامه من شد قالیچه‌های تصویری جنوب و جنوب شرقی ایران و عملکرد آن در تصویرسازی معاصر. خدا رو شکر موفق شدم با معدل 19.9 صدم مدرک کارشناسی ارشد تصویرسازی رو از دانشگاه هنر بگیرم. از اونجایی که بعد فارغ التحصیلی تازه شروع چالش‌ها و تجربه‌های جدی در عرصه حرفه‌ای هر فارغ التحصیلی، من 2 مقوله در نظرم بود، یکی تدریس و دیگری خلق اثر. به همین منظور تلاش کردم تا به عنوان مدرس پذیرفته شم. در سال 1186 شروع کار مدرسی من در دانشگاه‌های علمی کاربردی بود. در اون سالها بود که مقام دوم برای تصویرسازی کارت پستال یونسکو با موضوع کودکان جهان و عید نوروز را کسب کردم. در حوزه کتاب بشنو از نی از نشر شباویز که در کشور کره جنوبی به چاپ رسید و اما کتاب‌های افسون تاریخ و تانتاروس که هنوز به چاپ نرسیده و یک کتاب گروه سنی کودک نشر قدیانی، یک کتاب هم با عنوان گل خاتون کار کردم که هم نویسنده و هم تصویرگرش خودم هستم. قرار انتشارات فانوس دریایی این کتاب را به زبان اسپانیایی و روسی و انشاءالله فارسی به چاپ برسونه. در سالهای 2011 و 2012 من شانس این را داشتم که 2 سال پیاپی تو نمایشگاه بولونیا شرکت کنم. اثری از من به عنوان شهر ونیز در کاتالوگ تتریوی ونیز پذیرفته شد که این اثر پیش درآمدی بود برای خلق اثری دیگه در ورکشاپ تقویم مارکوپولو در محل باغ سفارت ایتالیا که هر تصویرگر یک شهر یا یک محلی که مارکوپولو از اون گذشته بود رو به تصویر میکشید.
خانم دارابی، درباره خصوصیات آثارتون و سبک کاریتون توضیح بدید.
از خصوصیات کار من پرجزئیات بودنه. هر گوشه کار داستان خودشو داره. پر از نقش و رنگ و معماری به سبک شرقی و ایرانی. سبک کار من کمی پرزحمت و زمانبر هستش. به همین خاطر بیشتر جنبه نمایشگاهی داره و برای کتاب هم حتی میتونه در گروه سنی بزرگسال باشه. شنوندگان عزیز اگر کنجکاون تا تصویرسازی‌های من رو ببینن، میتونن اسم من رو که مهشید دارابی هست در گوگل به فارسی سرچ کنن و چند نمونه از کارهای من رو ببینن. شاخصه ایرانی بودن آثارم به شیوه خاص دلیلی بود تا برای حضور در ورکشاپ نمایشگاه کتاب مسکو معرفی بشم که ایران اون سال مهمان ویژه این نمایشگاه در کشور روسیه بود. سال 2016 هم ایران مهمان ویژه نمایشگاه کتاب بلگراد بود که من در اونجا هم برنامه ورکشاپ و نمایش آثار داشتم. سال 2017 من به ورکشاپ نمایشگاه کتاب پاریس دعوت شدم. در پاریس هم مردم بسیار استقبال خوبی داشتن. طبق تجربه‌ای که از سفرهای قبل داشتم، یک تصویرسازی با مضمون تعامل فرهنگی بین ایران و فرانسه رو تصویرسازی کردم و اون رو تبدیل به کارت پستال کردم.
چه فعالیت‌های نمایشگاهی داشتی؟
من فعالیت‌های نمایشگاهی متعددی داشتم، از جمله شرکت در نمایشگاه سالانه تصویرگری که هر سال مختص اعضای انجمن تصویرگران برگزار میشه. از جمله نمایشگاه انجمن نمایشگاه 1001 شب بود که هر سه فریم کار من برگزیده شد و در کاتالوگ ناشر ایتالیایی فرانچسکو بریوسکی به چاپ رسید. قبل از اون هم در کاتالوگی به نام 1001 شب زیر نظر انجمن تصویرگران به چاپ رسیده بود. از فعالیت‌های قابل توجه دیگه‌ای که داشتم، سال 99 شرکت در پروژه‌ای بود از سمت گروه هنری پیله بهشت که در نهایت نمایشگاهی از آثار در خانه هنرمندان برپا شد و کاتالوگ مربوط به این پروژه و نمایشگاه به چاپ رسید.
از فعالیت‌های دیگه‌ای که در حوزه تصویرگری با کاربری متفاوت انجام دادید برامون توضیح بدید.
از دیگر فعالیت‌های من، شرکت در پروژه بهارستان به منظور زیباسازی شهر تهران بود که تا به حال سه بار در جشنواره نقاشی تخم مرغ‌های رنگی شرکت کردم. تخم مرغ‌های به ارتفاع 1.5 متر در اختیار هنرمند قرار می‌گرفت تا روی اون تصویرسازی یا نقاشی کنند که شهروندان عزیز حتما نمونه‌هایی از اون رو در ایام نوروز در سطح شهر دیدن. مدتی در انجمن تصویرگران جلسات و هماندیشی برای گسترش امکان بهره‌وری از هنر تصویرگری در عرصه‌های مختلف بررسی شد. در اون زمان من به همراه چند تن از تصویرگران تصمیم گرفتیم گروهی را تشکیل بدیم به منظور تصویرگری برای تولید منسوجات و کاربرد اون تو پارچه‌های مختلف که بعد از کلی تلاش و کار و نمایشگاه و ایونت بنا به دلایل مشکلات درون گروهی که پیش اومد موفق نبود، اما کارها بسیار زیبا و خوب از کار در اومد. از فعالیت‌های دیگه که در حوزه تصویرگری با کاربری متفاوت انجام دادم، نقاشی زیرلابی ظروف سفالی بود. حضور در ورکشاپ‌های خارجی و جشنواره‌هایی که در سطح شهر انجام می‌شد، من رو به این نتیجه رسوند اکثر آدم‌های هنر رو دوست دارن و از اون استقبال می‌کنن. همونطور که می‌دونید، همه آدم‌ها نقاشی کردن رو در دوران کودکی تجربه کردن، قصه‌ها رو به تصویر کشیدن. ما شرقی‌ها اصولاً اهل قصه و روایت و تصویرگری هستیم. اسلاف و گذشتگان ما به این مقوله اهمیت زیادی میدادن. به نظرم مردم باید با خلق این آثار بیشتر آشنا بشن.
ایران دو. از اقتصاد هنر بگیر، در این مورد چه نظری دارید؟ چه پیشنهادی برای بهبود عرصه اقتصاد هنر دارید؟
روزی که با من تماس گرفته شد تا به عنوان یکی از زنهای موفق در عرصه فرهنگ و هنر صحبت کنم، با خودم گفتم من چه کاری انجام دادم که بخوام خودم رو موفق بدونم؟ جز تحصیلات و چند کار اجرایی و نمایشگاه و تدریس و ورکشاپ، من نوعی به عنوان تصویرگر علارغم تمام تلاش‌ها و فعالیت‌هایی که کردم، چقدر تونستم جدایی از برآوردن انتظارات معنوی و روحی که با خلق اثری برآورده میشه و مورد تشویق قرار میگیری، آیا همین کافیه؟ در دنیای امروز اقتصاد هنر فاکتور بسیار مهمیه تا یه هنرمند بتونه احتیاجات اولیه خودش رو برآورده کنه، که متاسفانه من شاهد طیفی از تصویرگران حرفه‌ای و کاربلد با تحصیلات عالی هستم که به خاطر عشقشون به این کار عمر و شادابی و جوانیشون رو تو این راه گذاشتن و الان در دوران میانسالی هستن، اما متاسفانه امنیت شغلی ندارن. یکی از مهمترین اهداف من برای حضور در این برنامه رادیویی این بود که درد مشترک دوستان همکار و همسنف خودم رو عنوان کنم و طبق تجربه‌ای که در این سالها از مواجهه آدم‌ها با هنر تصویرگری داشتم، پیشنهادات خودم رو در میون بذارم. انشالله اگر بخش کوچکی از این به ثمر بشینه، اون موقع من میتونم بگم من موفق بودم تا برای دیگرانی که مثل خودم هستم کاری کنم. یکی از پیشنهادات من تعامل بین صنعت جهانگردی و توریسم با هنرمندان تصویرگر هست. اگرچه الان در شرایط خاص کرونا هستیم، اما انشالله این دوران هم میگذره و دوباره به شرایط عادی برمیگردیم. طبق تجربه‌هایی که در این سالها به دست آوردم، مردم از دیدن اجرای زنده خلق اثر لذت میبرن و از اون استقبال میکنن. چه اشکالی داره هتل‌های ما در این حرکت فرهنگی و خیرخواهانه سهیم شن و در قسمت‌های لابی‌های هتل میزهایی برای ورکشاپ تصویرگران حرفه‌ای که حرفی برای گفتن دارند و کارشون جاذبه توریستی و فرهنگی داره قرار بدن و دیواری برای فروش آثارشون، به طوری که تصویرگران از قبل برای این حرکت فرهنگی ثبت نام کنن و بعد از ارزیابی کارهاشون از اونها دعوت به همکاری بشه، یا حتی برنامه‌های تفریحی که در هتل‌ها وجود داره و باید برای اون هزینه مضاعف پرداخت بشه. میتونه آموزش چند روزه نقاشی به مشتریان هتل با این تبلیغ که در هر سن و سالی هستید میتوانید با راهنمایی استاد مدعو و ما تابلوی از خودتون خلق کنید. از پیشنهادات دیگه تعامل صنایع فرش و منسوجات و یا تولیدات ظروف چینی و سفال، حتی تولیدات کاشی و سرامیک که تولید داخل، میتونن با استفاده از طرح و خلاقیت هنر تصویرگران کاربلد تولیدات متنوع‌تر، بدیع‌تر خلق کنن. با هم‌اندیشی و مشاوره با کسایی که به این نیروی هنری خلاق دسترسی دارند و میتونن اونها رو به این اصناف معرفی کنن. من پیشنهاداتی در خصوص تعامل بین تصویرگران و صاحبان سرمایه و هتلداران و کارخانه داران و کسانی که این روزها به خاطر شرایط موجود دچار بحران هستند دادم. اگر صدای من را میشنوید، بیایید و نیتی کنید که بیشتر به فکر اقشار ضعیف‌تر به لحاظ اقتصادی باشیم. قشری آبرومند و حرفه‌ای در کار خود که هنرمندان از این دست هستند. کسانی که مناعت طبع اونها مانع از هر رو انداختنی برای رفع ابتدایی ترین احتیاجات زندگیه. میدونم خیلی ها الان دچار مشکلند، اما من وظیفه خودم دونستم تا صدای دوستان هم صنف و هم جنسم باشم که همه اونها زنان موفق در عرصه فرهنگی و هنری هستن و باید امنیت شغلی و اقتصادی داشته باشن و حیف از هنر خلاقانه‌ای که قدر اون به اندازه شأنش دیده نشه.
خیلی ممنونم از شما خانم مهشید دارابی، خیلی لطف کردید که با برنامه ایران دوخت همراه ما بودید. سپاسگزارم، خدا نگهدارتون.
من خیلی خوشحال بودم که تونستم با شما عزیزان صحبت کنم. آرزوی بهترین ها را دارم، آرزو دارم روزای خوبتر رو ببینیم و با همتون خداحافظی میکنم و همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدار.
شبتون بخیر دوستان عزیز شنونده، ممنونیم از اینکه همچنان همراه ما هستید در بخش دوم از برنامه‌های رادیو فرهنگ و سپاسگزاریم از شما دوستانی که برای ما پیامک ارسال کردید. 0911 پایان شماره 5175 و 0914 پایان شماره 6608. خب نزدیک میشیم به ساعت 28 شب، اینک از شما دعوت میکنم چاپخانه رو بشنوید از رادیو فرهنگ.
چاپخانه اینجا دنیای روشن آگاهی.
به نام خدا، خالق قلم و دانایی. سلام. هزاران درود به شما دوستداران کتاب و اهالی مطالعه. با برنامه چاپخانه از گروه